صبح شما به خیلی دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 5 بامداد رسیدیم، برنامه ضرب سکه آماده پخش. به اتفاق شما این برنامه رو خواهیم شنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه امروز و این هفته رو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سکه پذیرا باشید. خرسندیم که از خیلی شبکه های رادیویی و رسانه های گروهی ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بمونید و حدود 55 دقیقه با ما در هر مکانی که هستید همراه باشید. قرار از اقتصاد و مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم. همونطور که میدونید این برنامه سعی در ارائه راهکارهای متنوع و بروز برای هدایت در عرصه مشاغل خانگی، کارآفرینی و بارور کردن ایده های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره در جهت کسب روزی حلال.
یک لقمه نون حلال. بررسی روند توسعه اقتصادی در نقاط مختلف جهان در طول زمان نشان می‌دهد کشورهای توسعه یافته با تکیه بر مزیت‌های نسبی توانستند از ظرفیت‌های داخلی اقتصادی و نیز فرصت‌های موجود در عرصه بین‌المللی به بهترین شکل استفاده کنند و مسیر رشد و توسعه، افزایش درآمد سرانه و بهبود سایر شاخص‌های توسعه یافتگی را به طور همزمان دنبال کنند. روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها حاکی از آن است که عمده کشورهای توسعه یافته دنیای امروز کشاورزی را به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی خود انتخاب کرده و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان این بخش توانستند علاوه بر تامین نهادهای مناسب برای رشد سایر بخش‌ها، به توسعه بخش‌های دیگر نیز دست یابند. بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقش‌های متعددی بر عهده دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان تامین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی، تامین نهادهایی مانند نیروی کار، مصرف تولیدات سایر بخش‌های صنعتی از قبیل کودها و سموم شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تامین مالی سایر بخش‌های زیربنایی را یاد کرد. علاوه بر نقش‌های ذکر شده، سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیماً به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش می‌تواند به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند. اساسیت‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در مورد مصرف محصولات کشاورزی و مواد غذایی سالم و ارگانیک حاکی از توجه زیاد سیاست‌گذاران و مصرف کنندگان در این کشورها به بحث تولیدات سالم در بخش کشاورزی است. از این رو نیرو، توجه به تولید سالم و اقتصادی در بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های این بخش جهت تولید بیشتر و سالم‌تر بر اساس مزیت‌های نسبی یک کشور موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و باید با یک برنامه‌ریزی اصولی و هماهنگ به سمت آن حرکت کرد. در برنامه ضرب سکه امروز به موضوع نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
با شنیدن این بخش متوجه میشیم که امروز قراره درباره نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور رو با میهمانان به گفتگو بنشینیم. بنابراین مانند هر شنبه از طریق شماره پیامکی 301035 تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035 و شماره 2265-2285 با ما در تعامل و مشارکت باشید. نظر و پیشنهاد بدید، تجرباتون رو تو بازار کسب و کار به خصوص در حیطه کشاورزی که موضوع امروزمون هست با ما در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. اون موقعی که حالا رادیو در دستتون نیست و میتونید از طریق گوشیاتون از طریق این برنامه کاربردی به برنامه ما گوش بدید و به آرشیو برنامه ها هم دسترسی داشته باشید. اگر نقطه نظری در رابطه با برنامه ضرب سکند بشین از طریق 162 روابطون سازمان با ما در میون بذارید. خب برای اینکه بخش اول برنامه رو آغاز بکنیم، مهمانان برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، ایشون معاون دفتر کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی هستند و پژوهشگر حوزه فناوری های کشاورزی. آقای دکتر مجیدی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. منم عرض سلام خدمت تمام شنوندگان و همراهان این رادیو دارم و همینطور کارشناسان دیگر برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم. و آقای دکتر عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر شیخی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم، خسته نباشید، ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتون هست.
خیلی متشکرم، همراه ما باشین. برای اینکه برای ابتدای برنامه ما بتونیم به این موضوع بپردازیم و نکاتی رو حول و حوش همین موضوع کشاورزی با هم دنبال بکنیم، یه تعریف ابتدایی هم باید داشته باشیم. اما دیگر میهمان ما سرکار خانم دکتر ندا نیکوش، مدیر عامل و کارآفرین در حوزه کشاورزی و کشاورزی نوین هم روی خط ارتباطیمون هستن. خانم نیکوش، عرض سلام دارم به حضورتون. خانم دکتر نیکوش،
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مسعودی و شنوندگانتون و دیگر مهمانان حاضر در استودیو.
خیلی متشکرم و ممنونم از هر سه بزرگوار. همراه ما باشین تا برای بخش ابتدایی برنامه سرکار خانم عبدالوند تازه‌های اقتصادی رو به ما بگن و بتونیم وارد موضوع بشیم. سلام خانم عبدالوند.
سلام شما آقای مسعودی، سلام به کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که سلامتی و تندرستی یارتون باشه. آقای مسعودی، از یه آمار شروع کنم که سالانه در جهان حدود 4 میلیارد تن مواد غذایی تولید میشه که از این مقدار 1.2 یعنی تا 2 میلیارد تنش تحت شرایط نامسلوب قرار میگیره، توی ذخیره سازی، توی تولید، مصرف، ضایعاتی ایجاد میشه که فاو گزارش داده 50% محصولات تولید شده توی جهان توی این مراحل متاسفانه دچار ضایعات میشن و این یک هدر رفت به شدت نامسلوبه و 1 تریلیون دلار هم هزینش برآورد شده در سال. حالا فکر کنید که مسئله امنیت غذایی توی جهان اصلا یک مسئله‌ایه که واقعا پا گرفته در سطح جهانیه و ابعادش همینطور داره به کشورهای مختلف دست پیدا میکنه. خودکفایی توی بحث امنیت غذایی یکی از راهکارهاست که فقط مسیرش بخش کشاورزیه. حالا محصولات کشاورزی اگر نقش عمده‌ای دارن، میرسه به این موضوع که بخش کشاورزی میتونه به اقتصاد خیلی کمک بکنه و کشورها رو تو این زمینه هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ صادرات بارور بکنه. این توضیحی که من دارم خدمتتون میگم توی فصلنامه پژوهش ترویج و آموزش کشاورزی هست که گفته پیوند اقتصادی بین کشاورز و اقتصاد میتونه به تحول‌های خیلی جدیدی ایجاد بشه و تاثیرات مثبتی رو هم توی محیط زیست بذاره، هم جلوگیری از زیان‌های کشاورزی که این باید به آموزش، به تحول در کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستایی بی انجامه. این سه مورد میتونه به
موضوعات اجتماعی رو هم در بر میگیره و میتونه روی
و میتونه یه تحول اقتصادی ایجاد بکنه. همینطور آقای مسعودی، و گفته شده که ما کشوری هستیم که به دلیل اون مسئله خشک بودن کشورمون و کمباران بودنش باید این مسئله در نظر بگیریم که آبهای زیرزمینی ما دائما در حال کاهشه و باید از روش‌های نوین آبیاری استفاده بکنیم تا کشاورزی توانمند بشه، کشاورزی که توانمند بشه اقتصاد توانمند بشه و در زنجیره اون قضیه میتونه به وقتی منابع طبیعیمون توانمند بشه و تولیدش خوب بشه، در نهایت ما حتی میتونیم به صادرات هم انشاءالله امیدوار باشیم، که حالا این بسترش باید از طریق کارشناسا شکل بگیره. یه چیز دیگه هم هست آقای مسعودی بزرگوار، 12 کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی تو بحث‌های تحول سیاست‌ها و برنامه توسعه کشاورزی و بازاریابی قرار هستش که 11 و 12 خرداد برگزار بشه و قرار هست در مورد تحریم‌های اقتصادی، بازار محصولات، نهادهای کشاورزی، مدیریت هوشمند، همه اینها صحبت بشه. من پیشنهاد می‌کنم علاقه‌مندان به این بخش که تو بخش اقتصادم دارن کار می‌کنن حتماً این رو دنبال بکنن. این همایش قراره در دانشگاه فردوسی مشهد در کنفرانس ملیش انشاءالله برگزار بشه.
انشاءالله. به هر حال اینم نکته مهمیه برای علاقمندان به این موضوع و ممنون از شما به خاطر اخبار اقتصادی. خیلی متشکرم. ضرب سکه رو میشنوید، میریم برمیگردیم. مرسی خانم.
ضرب سکه همراه شماست. رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه.
خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، از شما بسیار سپاسگزاریم و از اینکه روی موج گفتگو هستین هم بسیار تا بسیار سپاسگزاریم. خب اگر اجازه بدید برای موضوع فتح باب و ابتدای برنامه، خانم دکتر نیکفش، من خواهش همینه که حضرت عالی یه تعریف ابتدایی بفرمایید. ما وقتی به نقش کشاورزی توسعه اقتصادی میگیم به ذهنمون این میرسه که به هر حال باید کشاورزی بکنیم، محصول در واقع محصول رو فراوری بکنیم یا محصول در واقع به ثمر برسه و بتونیم بعد بفروشیم. حالا مطمئنا راه‌های متنوعی در این موضوع هست یا نگاه‌های متفاوتی. من خواهش می‌کنم حضرت عالی از منظر خودتون حدود یک دقیقه یه تعریف ابتدایی بفرمایید تا بتونیم وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. ببینید بله، مشکل دقیقا همینجاست که وقتی بخش حرف اقتصاد در کشاورزی میشه به این فکر میکنیم که تولید بکنیم، کشاورزی بکنیم و بخشای مختلف رو در واقع به جلو برن که حاصلش تولیده، ولی به هر حال این میتونه بخش عمده‌ای داشته باشه توی مسائل کسب درآمد و اقتصاد در این حوزه، منتها باگ‌هایی که شاید خیلی نادیده گرفته شده دقیقا همون بخشه که این موضوع اقتصاد رو توی کشاورزی دچار چالش کرده. و تعریفی که ما میخوایم بکنیم، تعریفی که شما اولش گفتید که ما وقتی به بخش کشاورزی فکر میکنیم به فکر تولیدش هستیم، در حالی که نحوه تولید و نحوه ارائه به بازار مهمتر از خود تولید هست.
متشکرم. خیلی ممنونم. آقای دکتر شیخی، حضرت عالی هم بفرمایید یه تعریف ابتدایی یک دقیقه‌ای.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا یه تصحیح بکنم کلام جناب عالی رو در ارتباط با معرفی بند من دانشگاه شهید بهشتی نیستم.
خواهش میکنم.
به هر حال جهت سابقه هم عرض کنم، عضویت علمی نهاد مقدس جهاد سازندگی بودم، بعدش عضویت هیئت علمی جهاد کشاورزی بودم، الان استاد دانشگاه آزاد تهران شمالم.
بله، بسیار عالی، محبت دارید. خواهش میکنم بفرمایید.
بریم به اصل مسئله بپردازیم بهتره. تعریف بخش کشاورزی یا تعریف یا توضیح تأثیر بخش کشاورزی بر اقتصاد و یا جنبه‌های مختلف فرایند از تولید نهادهای بخش کشاورزی تا مصرف ستانده‌های کشاورزی موضوع بحث اقتصاد کشاورزی ما. بنابراین لازمه ابتدا ما مقدمتا وارد بشیم روی این که ما داریم در این عرصه راجع به چه معضلاتی صحبت میکنیم، بعد اهمیت و جایگاه چه ذکر کنیم، بعد ورود پیدا کنیم که چه راه حل های واسه رفع این معضلات و مشکلات داریم.
بله.
به نظرم بیان جناب عالی کافی بود، بیان خانم دکتر هم چیز کافی بود و وقت تلف نکنم به نظرم من
اختیار داریم. متشکرم. آره. خدمت شما خواهیم بود. برمیگردیم به شما آقای دکتر مجیدی. حضرت عالی هم بفرمایید.
مجدد عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و میهمانان محترم برنامه جناب عالی. خدمتتون عرض کنم، ببینید من به کشاورزی از چند منظر نگاه کردم که یکیش امنیت غذایی هست، یکیش بحث سوداوری و حرکت اقتصادی هست، یکیش جایگاه دیپلماسی هست، یکیش محیط زیست است. من از این چهار منظر اگر بخوام خلاصه وار نگاه بکنم، امنیت غذایی و محیط زیست دو ضلع در حقیقت شکل دهنده این چارچوب خیلی محکم هستند که برای هر کشوری بسیار مهم هست و می بایست به سمت سوی تامین امنیت غذاییش در چارچوب‌های محیط زیستی حرکت کنه.
بله.
بنابراین این دو ضلع و این دو فاکتور بسیار تاثیرگذار و جدی هستند در بحث سیاست‌های کشاورزی هر کشور، اگر میخوان نگاه پایدار داشته باشن. نگاه مقطعی و نگاه های دیگر رو من واردش نمیشم فعلا، چون خودمون متاسفانه
تست پایدار و برنامه‌ریزی برای کوتاه مدت.
خدمتتون عرض کنم حالا بحث سوداوری اقتصادی میمونه و جایگاه دیپلماسی. ببینید هرچی که تغییرات اقلیمی در جهان از مسیر استوا به دو طرف قطب‌ها یه مقدار زیادی اراضی رو بنا به تغییرات اقلیمی داره از مسیر انتفاع‌های کشاورزی خارج می‌کنه، به همین خاطر بحث دسترسی به محصولات کشاورزی و فشارهایی که دولت‌ها و قدرت‌ها از مسیر دسترسی به منابع غذایی به ملت‌ها و کشورهای دیگه میارن خیلی جدی‌تر مطرح میشه. بنابراین بحث امنیت غذایی داخلی هر کشور بسیار مهمتر جلوه میکنه و نیازمند تلاش بیشتری خواهد بود. این جایگاه دیپلماسی در این مقوله است. جایگاه اقتصادی هم که خب ایجاد ارزش افزوده است. حالا ما در دو مقوله با توجه به ظرفیت منابع آبمون که خانم عبدالوان در دیدگاهشون فرمودن، اساتید محترم هم در گوشه های اشاره کردن، ما منابع آب و خاک بسیار محدودی داریم، مخصوصا میزان بارندگی متوسط کشور حدود 100 میلیمتر پایین تر اومده نسبت به 20-30 سال قبل و در نهایت میخوام بگم جزو مناطق خشک جهان هستیم. قبلا نیمه خشک میگفتیم، زمانی که ما دانش آموز بودیم الان خشک هستیم. با توجه به این میزان بارندگی، ذخایر آب زیرزمینی ما که خیلی خیلی پایین رفته و بگم آستانای خطر رو گذرونده تعارف نکردم، علی‌رغم این که شاید بعضی از نکات جالب نیست گفتار، ولی مجبوریم واقعیت رو طرح موضوع کنیم. یه مقدار زیادی الان امنیت غذایی ما در خطر جدی هست. با توجه به میزان جمعیتی که داریم و این فاکتورهای که عرض کردم، نیازمند یک فورس حرکت فورس دارم. علمی احسن بر شما حرکت فورس علمی در دیدگاه کلان هستیم.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای دکتر شیخی، ما تو حیطه بحث اقتصاد و موارد کارآفرینی و استارتاپ های مختلفی که وارد میشن و کارهای جدید رو آغاز میکنن، توی حیطه کشاورزی هم داریم که به حال وارد شدن و کارهای مختلفی رو شروع کردن. حضرت عالی، اول از همه بُعد آموزش تو این زمینه رو به چه صورت میبینید و پیشنهادتون برای افرادی که به صورت کارآفرینی میخوان تو این حیطه وارد بشن هم چی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید که بتونیم گردش بحث بهتری داشته باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که با اتکال به اتکای به فرمایشات آقای دکتر عرض کنم دنباله فرمایش ایشون ده اهمیت بخش کشاورزی. خب خیلی بالاست، امنیت غذایی و مسائلی که ایشو فرمودن. ببینید در کل فرایند از تولید نهاده تا مصرف ستانده های بخش کشاورزی، 5 تا عامل در واقع یا 5 تا کارگزار تو این فرایند فعالیت دارن.
بله بفرمایید.
یکی بخش تحقیقاته، بعدش بخش آموزش، بخش حلقه بعدی بخش اجراز، حلقه چهارمی بخش ترویج، حلقه پنجمی در واقع بهره برداران هستن. کار تفاوت بین آموزش و ترویج اینه که فقط محمول با هم فرق میکنه، یعنی کار بخش آموزش در بخش کشاورزی آموزش کارشناسانیه که قراره در بخش اجرا و در بخش ترویج در واقع داده‌های یافته شده در بخش تحقیقات رو منتقل کنن به بهره بردارا.
بله.
عوامل اجرایی به لحاظ اجرایی و عملی باید برسونه، عوامل ترویجی یافته‌های علمی را باید منتقل کنن. خب این حلق هر کدوم این حلقه ها از این فرایند هست بشه، یعنی گردونه و چرخه تولید در بخش کشاورزی دچار نقص و
داره چالش میشه، در واقع
شکستگی میشه. بله
درسته.
لذا اینجا دیگه نگیم کدوم مهمتره کدوم مهمتر نیست، ولی در عمل بایستی بگم که نقش آموزشی مروجین بخش کشاورزی بسیار کلیدی تره.
خیلی متشکرم.
برحال باز بخش ترویج عرض کردم، نقش آموزش یافته های علمی کشاورزی سر مزرعه رو به بهره برداران به عهده داره.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر. خانم دکتر نیکوش، شما بیشتر از حوزه کارآفرینی بفرمایید، که به هر حال ما وقتی قراره بر این هستش که چون الان موضوع بحث آموزش و تحقیقات رو بهش اشاره کردن آقای دکتر، و توی این حیطه ما برای کارآفرینانمون چه بسترهایی رو باید فراهم بکنیم که به این سمت سوق پیدا بکنه؟ خانم دکتر نیکوش.
بله ببینید، من دو به دو موضوع اشاره میکنم و هر حال مشکلات رو تقریبا همه میدونن و دارن میبینن.
بله
بله فطرتون عرض میکردم با این مقایسه ای که میکنید سهم تولید ناخالص 8% و اینکه در واقع فقط اینقدر مصرف آب درش وجود داره، این نشون میده که بهره‌وری ما و یا نحوه کار ما تو بخش کشاورزی نادرست و سنتیه، و با توجه به اینکه اقتصاد در حال جهانی شدنه، در واقع کشاورزی سنتی نمیتونه جوابگو باشه.
بله.
ما برای این کار از اون طرف قضیه، از طرف دیگه ما سهم شاغلین کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرده و از 24% به 18% در سال 95 رسیده. خب شاغلین بخش کشاورزی کم شدن، چون اصولا کشاورزان سنتی ما فرزندانشون و یا کسانی که تحصیلات و به هر حال تحصیلات کشاورزی دارن وارد این شغل کم درآمد پر زحمت نمیشن.
بله.
برای حالا من به این دو تا مشکل که اشاره کردم، بایستی که برای راه حلی که در واقع مجموعه خود ما و کسانی که داریم تو این حوزه کار میکنیم از این راه حل استفاده کردیم و میخوام مطرح بکنم.
بله خواهش میکنم فقط به این موضوع بیشتر بپردازیم، چون بیشتر ما میخوایم اونایی که وارد این موضوع میشن. ببینید ما توی حوزه های مختلف اقتصادیمون با چالش های مختلفی روبرو هستیم و توی برنامه های مختلف میپردازیم به اون مسائل چالشی. بیشتر توی ضرب سکه میپردازیم به مسائل برون رفت از این مسائل و نزدیک شدن کارآفرینان و راه حل ها. دقیقاً. فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم فرمایشاتون رو جنبندی بفرمایید که بتونیم در واقع خدمت آقای دکتر مجدی باشیم.
بله ببینید، خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که ما بایستی که از علوم میان رشته‌ای، فناوری‌های میان رشته‌ای برای تقویت حوزه کشاورزی باید استفاده کنیم.
بله.
و خودمون هم عملاً این کارو کردیم. الان دیگه تلفیق و میکس شدن علوم در واقع راه حل را بهترین راه حل برای چالش های یک علم خاص
و راه ها هم کوتاه شده خانم دکتر.
بله بله، این علوم میان رشته ای و یا فناوری های میان رشته ای میتونه راهگشا باشه. ما تو مجموعه خودمون از متخصصین حوزه های در واقع الکترونیک، مگاترونیک و بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی استفاده کردیم و حتی شرکت های مستقر مجموعه ما حوزه که کارآفرینی در واقع به اشتغال داریم از این علوم برای بهره گیری برای حل چالش های حوزه کشاورزی استفاده کرده.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر مجیدی. ما همینجور که حالا اشاره کردن به همین جایی رسید که منم سوالم می‌خواست از این زاویه باشه از حضرت عالی. با اون هشداری که شما هم دادید، خانم دکتر هم دادن، و کلن اصلا بحث اینه که ما یه مقدار باید فرارشته‌ای نگاه بکنیم به موضوعات و بیایم این در جریان در واقع در اونزا بودن رو با اون موضوع اقتصاد مقاومتی و برونگرا شدن تلفیق بکنیم با رشته‌های دیگه که بتونیم کارهای جدید و فناوری رو به روز توش خلق بکنیم. اینی که اگر قراره بر این باشه که ما طبق همون روال سنتی پیش برویم، خب مشخصه در جا خواهیم زد و به نتیجه نمیرسیم. فلسفه ورود کارآفرینا توی این حوزه‌ها بیشتر از همین بابه، میان اون چالش، اون مشکل رو میگیرن تبدیل به فرصت میکنن. شما و در واقع حضرت عالی توی اون اتفاقا این دفتری هم که حضرت عالی تشریف دارید که من خواهشم تو فرمایشاتتون حالا هر جایی که لازم شد اشاره بفرمایید که دفتر کشت فراسرزمینی، چون مطمئنن درش بسترهای فراوانی از همین کارآفرینی وجود داره برای اینکه بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. حضرت عالی اشاره بفرمایید که دقیقاً راههای برون رفت از این موضوع برای کارآفرینا از چه نقطه‌ای هست و به چه افق‌هایی بهتر نگاه بکنن.
خدمت با سعادت نرس کنم، من در باب چون یکی دو جمله جا مونده که ما یه خورده نگاه به کشاورزی رو متناسب با روز بله. کنیم. حقیقت هم در 40 سال گذشته زمینه کشاورزی رو خورد کردیم که یک ضربه بسیار سنگین زدیم به عرصه کشاورزی و تولید غذا. یک مورد دیگه روش های شیوه نگاه ما به کشاورزی خیلی معیشتی بود نه صنعتی، که یکیش از آرزوهاش همین در حقیقت حواشیش، یکی همین خورد کردن زمین ها بود، یکی توان مزارعمون بود، نیروهای محرکه مزارعمون افت کردن، روش های آبیاریمون باعث پرت آب خیلی زیادی شدن. این مسائل باید تبدیل بشه به ایجاد تشکل ها یا هلدینگ هایی که ما بتونیم حرکت کلان انجام بدیم. به عبارتی زمیندارای خورد، کشاورزای خورد باید با ایجاد تشکل، این مسیر از مسیر نرم افزارها، فضای مجازی خیلی خیلی خوب هدایتگر میتونه عمل بکنه و اجرایی بشه. ببینید مثلا یه مثال هم میزنم خیلی کوتاه. در روسیه شما مثلا این کسی که 1000 هکتار 2000 هکتار زمین داره، زمیندار خورد حساب میشه و اصلا زمیندار خورد وارد عرصه کشاورزی به اون معنا نمیشه، یعنی زیر 1000 هکتار که اصلا وارد نمیشه. اینا تشکیل یه هلدینگی میدن با 20000 هکتار 50000 هکتار 100000 هکتار مثال میزنم و اینها داخل هلدینگ مشغول کارم میشن، هم از زمینشون سود میبرن هم از عملکردشون. منتها در ایران الگو اشتباه شکل گرفته و میگم تا حالا منجر به پرت منابع آب سنگین شده. این مسیر رو میتونیم از مسیر این به اصطلاح نرم افزارها و به اصطلاح تکنولوژی‌های جدید حل و فصلش کنیم. مسیر کشت فراسرزمینی در حقیقت تمام کشورهای برتر جهان که میخوان در عرصه اقتصاد و غذای دنیا نقش داشته باشن الان با کشت فراسرزمینی، حتی بر فرض اینکه زمین و آب زیادی دارن مثل امریکا، مثل انگلیس، اینها میان با کشت فراسرزمینی قوه دیپلماسی در دنیا رو دست میگیرن و مبتکر میشن. کشت فراسرزمینی در حقیقت استفاده از منابع آب و خاک کشورهای دیگه در مسیر تحقق اول تامین امنیت غذایی و تاثیرگذاری در مبادلات تجاری و کالایی سطح دنیا حساب میشه. به این کاری که در خارج از کشور و در مرزهای دیگران توسط کشاورزا یا سرمایه گذارای ایرانی انجام میشه، کشت فراسرزمینی اطلاق میشه. اصطلاحا در این مسیر ما میبایست محصولات کشاورزی رو به داخل کشور یا تحت هدایت کشور به سایر کشورها صادرات انجام بدیم. ببینید با وضعیت آبی که ما الان داریم و مقدار جمعیتی که داریم و تناسباتی که ما میسنجیم، عملاً اگر الگوی کشت درستی رو رعایت نکنیم و به سمت محصولات کم آب مصرف و دارای ارزش افزوده خوب نریم، به واقع صادرات محصولات کشاورزی به ضرر کشوره. حقیقت امر. بنابراین در این جایگاه ما یکی برای بحثای کلان که خب غلات و